بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در بعضی از آیات قرآن با یک ادبیات خاص و با یک ظرافتی خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو بیان میکنه که وقتی این مطلب نسبت به حضرت بیان میشه، به اصطلاح بقیه حساب کار خودشون دستشون بیاد که اگر نبی خاتم، پیامبر اعظم، شخصی که بالاترین جایگاه رو در منظومه خلقت بعد از خداوند تبارک و تعالی داره اینجوره، بقیه دیگه وضعشون مشخصه. در آیه 113 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوک. می فرماید اگر فضل خدا و رحمت خدا بر تو نبود، طائفه از اینها تلاش می کردند که تو رو گمراه کنند. به نظر من این تعبیر خیلی با یک ملاحظه خاصی، با یک ادب خاصی این تعبیر به کار رفته. خدا فهمده اگر فضل الهی و رحمت الهی بر تو نبود، اینها تلاش میکردن، اراده میکردن، هم و عزم این رو داشتن که تو رو گمراه کنن، مگه نداشتن؟ داشتن. خب چرا خدا می فرماد اگر نبود اینا همچین هم می داشتن؟ یعنی گویا همشو ندارن الان، الان هم دارن. این تعبیر به نظر من تعبیر ادبی قرآن، رعایت یک نوع تأدب خاص نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مثل اون داستان اول سوره منافقون که خداوند تبارک و تعالی میخواد وقتی این جمله که اونا میگن انک لرسول الله این رو تخطئه کنه، قبل از این که تخطئه کنه میفرماید والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه تو پیغمبرش یا این چکنه، ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. چرا اولش نمیگه ان المنافقین لکاذبون یا والله یشهد ان؟ اونجا تو کتابای ادبی خوندید نکتهش اینه که خداوند خب میخواد اگر ابتداعا بگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، یه احتمالی که پیدا میشه یعنی این که اینا میگن انک لرسول الله این دروغه، یعنی تو نیستی، در حالی که خدا میخواد بگه نه اینا دروغ میگن، نه اینکه تو پیامبر نیستی، تو پیامبر هستی. چرا اینا اعتقاد ندارن؟ اینا بی خود میگن که میگن. حالا اینجا هم خداوند تبارک و تعالی به نظر من میخواسته بفرماد که لولا فضل الله علیک و رحمته لیذلوک، اگر فضل و رحمت الهی نبود اینا تو رو گمراه میکردن، نه اینکه میخواستن گمراه کنن، الان میخوان، خواستنشون که از بین نرفته، الان گمراه میکردن. فوش خدا این تعبیر رو به کار نبرده که گمراهت میکردن، فرموده لهمت طائفت من همین یزلو، یه گروهشون دنبال این بودن که تو رو گمراه کنن، کنایه از این که یعنی گمراهت میگردن، ما بالاخره نگرد داشتیم، ما باش صریح نیست. بعد بلا فاصله باز دوباره خدا فرمود ما یذلون الا انفسهم و ما یذرون کم این شی. خدا بلا فاصله تضمین میده به پیغمبر که اینا غیر از خودشون هیچ کی نمیتونن گمراه کنن، هیچ ضرری برای تو ندارن، قصه نخوریا. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و تعلمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. بلا فاصله خدا پیغمبر دلداری میده ها که خدا بر تو کتاب، حکمت، علمک ما لم تکن تعلم، به تو چیزی رو یاد داد که تو نمیتونستی اون رو بدانی. و کان فضل الله علیک عظیما. حالا این تعبیر که لولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک، عرض کردم این تعبیر نسبت به پیامبر اعظم، کسی که قاب قوسین او ادنا تا اون مقام طبق بیان قرآن، این تعبیر میاد بقیه دیگه حساب کارشون باید دستشون باشه که لولا فضل الله علینا و رحمته همه ما نابود میشدیم، هیچی نبودیم، خودمون به خودمون بودیم، ما از بین رفته بودیم. به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمود بین ما با این دیوونه های تو خیابون فرق زیادی نیست، فقط خدا ما رو نگه داشته. این هم عبارت لولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوا که به ادبیات پایین شهری قومی که آقای بهاءالدینی باش صحبت میکرد که البته مردم بفهمن یه چیزی، چون اونشون پیامبر پایین شهر قوم بود دیگه. و بالاخره پیامبران هم که امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. حالا ایشون این تعبیر میکرد مقصودش همین بود که بالاخره اونی که نگه میداره خداست. این معنا رو کسی توجه کنه که اگر خدا یه لحظه ما رو به خودمون وا بگذاره از بین میریم، همون تعبیر قرآن که یک لحظه خدا فراموشمون کنه، که البته خدا که لا تأخذه سنة ولا نوم، ما همه چیز از بین میره، یه لحظه نظرشو از ما برداره همه چیز از بین میره. ولی خب کجاست اون که شاکر نعمتهای الهی باشه، که توجه کنه به تعبیر قرآن وقتی گرفتار میشیم یاد خدا میفتیم، همین گرفتاری ها برطرف میشه دوباره برمیگن سر جای اولم. بله اون موقع که بی پناه میشیم به سوی خدا دست دراز، همین یه ذره احساس کنیم که توانی داریم یادمون. به هر حال این تعابیر که خداوند گاهی در مورد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کنند، عرض کردم یعنی وقتی نسبت به قله مخلوقات خدا یه همچین تعابیری به کار می‌بره، دیگه حالا ما ای که اون پایین در راه هستیم بعضمون مشخصه. ان شاء الله که خدا هیچ وقت فضل و رحمت خاص خودش رو نسبت به ما دریغ نکنه و ما لیاقت شده داشته باشیم که خدا نگهمون داره انشالله تا آخر راه. این مناجات شعبانیه رو تو این ایام بخونید حتما، این مناجات که تعبیر وارد در موردش این است که این مناجاتی بوده که دائما اهل بیت میخوندن، حالا مناجات شعبانی است ولی اختصاص به شعبان هم واقعا نداره. خیلی زیباست این تعابیری که در اون مناجات آمده که بالاخره خدای تو تا حالا ما رو آبرومون رو نبردی، فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، اونجا دین آبرومون رو حفظ کن، تویی که حفظ میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث صحیح و عام بعد از توضیح این مطلب که این بحث مربوط به مواردی است که ما صحیح و فاسد داشته باشیم، چه قصد قربت شرط باشه، عبادت باشه، چه شرط نباشه، معامله باشه، و اینکه این بحث ولو ما منکر حقیقت شرعیه باشیم قابل طرحه، بحث رو آوردیم دوباره روی عبادات. در بحث مربوط به الفاظ عبادات اول گفتیم که مقصود از صحیح این است که اون عملی که ما اتیان میکنیم با اون عملی که به اون امر شده منطبق باشه، به تعبیری موافق امر باشه، به تعبیری تام الاجزاء و شرایط باشه. بعد گفتیم که برای اینکه لفظ وضع بشه برای معنایی، باید اون معنا قابل تصور باشه. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم آیا صحیح در الفاظ عبادات، صحیح عبادات یه جامعی داره قابل تصوره، اعم از صحیح و فاسد یک جامعی داره قابل تصوره. اگر بگیم که فقط صحیح جامع داره مثل آخوند، دیگه معنا نداره بحث کنیم الفاظ عبادات برای کدام وضع شده. خب معلومه اصلا برای اعم نمیتونه وضع بشه. اگر به فرض کسی بگه که فقط اعم جامع داره، خب بازم بحثی نداریم، معلومه دیگه فقط برای اعم میتونه وضع بشه، چون دیگه صحیح قابل تصور نیست. اما اگر گفتیم مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهید سعد رضوان الله علیه که هم در صحیح هم در اعم جامع متصوره، اون موقع جای این بحث باز میشه که حالا بنابر صحیح و آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم صحیح و فاسد. گفتیم از جمله کسانی که هر دو طرف جامع رو قبول داره شهید صدره و ایشون برای جامع دو بیان داره. یه بیان که در تقریرات آیه هاشمی آمده که آمده جامع رو تقسیم کرد به بسیط و مرکب، برای بسیط سه تا احتمال ذکر کرد، هر سه احتمال رو رد کرد و نهایتاً خودش قائل شد به یک جامعه مرکبی. ترکیبی که آقای سعد مطرح کرد، گفتیم ایشون فرمود که ما تمام مصادیق صحیح رو در نظر بگیریم، موارد صحت رو، مثلا در نماز که تنوعش زیاده، خب یه سری اجزا و شرایطی است که همه دارند، یه سری اجزایی است که اگر امکانش وجود داشته باشه باید باشه، اگر نبود ساقط میشه مثل ایستادن، یه سری است که اگر امکانش باشه باید انجام بشه مثل وضو و غسل، اگر نبود بدل طولی داره تیمم، یه سری مربوط به شرایط شخص مأموره که اگر حاضره اگر مسافره. خب ما این مجموعه مرکب از این اجزاء با این تنوع رو به این شکل در نظر میگیریم. این یه بیان بود که در تقریر آقای هاشمی آمد. یه بیان دیگر در تقریر آقای حائری که عرض کردم، البته این قسمت از تقریرات ایشون منتشر نشده، تا حدی که من اطلاع دارم هنوز هم منتشر نشده. تو این قسمت توی بحث آمده این بخش اول مجموعه آثار شیصد رو که خودمون منتشر کردیم، ولی بعید میدونم اونجا این داشته باشه. مباحث الفاظ داره، من نیدم، حالا اب نداره، اگه باشه همین مطلبی که میگم دیدین، یعنی سعی و عم اونجا دیدین، اب نداره، اگه باشه خوبه، خبر خوبیست، ولی بعید میدونم، چون مجموع آثار خودمون منتشر کردیم و تا حدی چی؟ نرم افزار مقصود تو کتابش یا نرم افزارش؟ نرم افزارش هم مال خودمون می‌بینیم. نرم افزار چون مؤسسه چیزی که ما مسئولشیم، یعنی من مسئول اجرایش نیستم، همون آقای سید نورالدین اشکبری تا زمانی که ایران بود ایشون انجام میداد، ولی من عضو هیئت رئیسه و از بنیانگذارای اون مجموعه هم دیگه، هیئت امنا و از بنیانگذارای اون مجموعه. حالا بالاخره اگر اونجا باشه، نمیدونم، من تا حدی که اطلاع دارم نیست، حالا اگر میفرمایید هست. به هر حال آقای حائری تو اونجا آخه مثل چیز نشه، من خودم یه اشتباهی کردم، پریروز بود یک روز وقتم گرفته شد، من این نرم افزار اصولی که نور منتشر کرده، اون نرم افزار شهید صدر رو هم نور تهیه کرده، به سفارش ما نور انجام داده، اون نرم افزار اصول فقه که نور درست کرده، من تو اونجا همین بحث صحیح و عام رو می‌خواستم ببینم تو مباحث اصول حائری منتشر شده یا نه، نگاه کردم اون مباحث اصول هست، داره صحیح و عام، هی مالا پایین رفتم، این اصلا اون مطفی یک روز وقت ما رو گرفت، هی هرچی نگاه کردیم اصلا اینایی که اینجا نوشته با اونی که ما خوندیم اصلا فرق داره، من اینقدر اشتباه میکنم، گفتم خب لابد مثلا 30 سال گذشته من یادم رفته مثلا، هی خب اون روز وقتم خیلی گرفته شد. گاهی وقت تو اینجوری میشه، مثلا من یه چیزی رو یقین دارم توی یه کتابی دیدم، مثلا اونجا نیست، مثلا همین روزها یک داستانی پیش اومد، من یک داستانی از سید قطب نقل کردم جای مختلف، یقین داشتم از کتاب آفرینش های هنری در قرآن ایشونه، از تصویر الفنی فی القرآن الکریم، خب خیلی جستجو شد که این تو اون کتاب پیدا بشه، پیدا نشد، بعد معلوم شد تو کتاب فی ظلال القرآن سید قطبه، من اشتباه فکر می‌کردم تو اونجا دیدم. حالا پریروز من خیلی چیز بودم که عجب من اشتباه کردم، این مطلب کجا دیدم، بعد روز بعد نگاه کردم این مباحث اصول جلد اول شناسهش رو نگاه کردم، دیدم خب نوشته آقای سید کاظم حائری، جلدهای بعدی رو نگاه میکردم بعد شناسهش رو نگاه نکردم، بعد نگاه نوشته آقای شیخ محمد تقی بهجت، دیدم اصلا این کتاب آقای بهجت من دارم توش میگردم، بعد من خب درس اصول آقای بهجت نبودم، من فقه درس ایشون بودم، دیدم خب هی میگشتم، دیدم اصلا این مطالب با مطالبی که من از آقای حائری دیادم اصلا اینو فرق داره، این چیه، بعد دیدم خب اصلا کتاب دیگه، حالا شما هم نکنه مباحث اصول آقای بهجت رو دیدی اونجا داره، هم داره مباحث الفاظ رو، مباحث اصول مباحث الفاظ داره، پس اونجا هست، حالا خواب خوب شد فهمیدم، من نمیدونستم، من چون اونجا نگاه نمیکنم، من چون معمولا نرم افزار نور رو نگاه میکنم، چون نور یکی از کارهایی که میکنه اینه، هر مجموعه‌ای که بهش سفارش میده براشون یه مجموعه درست میکنه، همه اون کتاباشو میریزه تو نرم افزار خودش، نرم افزار خودش از این طریق دائم چیز میکنه، برای همین من تصورم این بود که اگر چیزی تو نرم افزارهای پراکنده نور هست، همش توی نرم افزار جامعه نور هست، حالا این نیست تعجبه، چون اون چه که توی نرم افزار جامعه نور هست از اول در واقع قطع و ظنه که میدونم از اون اولش که چاپ شده بودش ما در جریانش بودیم تا آخر تعادل و تراجیح، ولی دیگه قسمت اول نیست، حالا شما فرمایید تو اون مجموعه هست، حالا من نگاه میکنم. به حال آقای حائری حفظه الله تو تقریراتشون همون بحثی رو که عرض کردم مطرح میکنه که جامعه یا حقیقی یا انتزاعی، آقای صدر اینجا اینجوری مطرح میکنه، دیروزم توضیح دادم، بعد یه جامعه انتزاعی درست میکنه برای صحیح با به اصطلاح او اون بیانی که دیروز توضیح دادم. حالا من همینجا این بحث رو منتقل میکنم به بحث بعدی، برای اینکه میخوام این مقدار مختصر بشه، حالا هم پخصهای حاشیه‌ای پیش میاد ما میخوام مختصرش کنیم، که آقای صدر با همین روشی که اینجا برای صحیح جامعه درست میکنه، برای اعم هم جامعه درست میکنه، یعنی میفرماید توی اعم هم یه سری اجزا و شرائط که حالا ایشون میگه ارکان، میگه اون اجزا و شرایطی که رکنند اونا در نظر گرفته میشه، حالا یا به صورت مرکب به بیانی که آیه هاشمی داره، یا به صورت بسیط به بیانی که آیه حائری داره، که حالا عرض کردم این دو بیان رو هم حالا ممکنه اختلاف تعابیر باشه، واقعا دو تا نظر متفاوت نباشه. آیه صد میاد برای عمم جامعه درست میکنه، میگه این اجزا و شرایط که ارکانند که اگه اینا نباشند دیگه اصلا عنوان اون عبادت صدق نمی کنه، اینها جامعه بین افراد صحیح و اعم لا به شرط نسبت به سایر اجزا و شرایط، که اگر سایر اجزا و شرایط اتیان شد میشه صحیح، نشد میشه باطل، ولی در هر حال عنوان صادق خواهد. این یه بیانه که آی صدر دارن. حضرت امام رضوان الله علیه بیان دیگری دارند که حالا نمیدونم اون بیانی که آیه حائری دارند که جامعه حقیقی و انتزاعی ذکر میکنن، البته آیه صد هیچ اشاره‌ای نمیکنه که این بیان از مثلا امام گرفته شده، هیچ اشاره‌ای به امام نداره، چون آیه صد نوعاً در آثارشون اشاره‌ای به آراء حضرت امام نداره اصلاً، یعنی بالاخره در جو نجف، چون بالاخره افراد در فضایی که درس میخونند و کار میکنند شکل میگیره ذهنشون، در جو نجف خب ایشون شاگرد مرحومای خویی بودند، چون شاگرد مرحومای خویی بودند، مرحومای خویی هم شاگرد مرحوم نائینی بوده و مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازی ها، البته آی خویی بیشتر تابع مرحوم نائینیه و عمدتاً شاگرد مرحوم نائینیه نه شاگرد اصفهانی یا آغازی ها، و همین دلیلم مرحوم آی خویی تقریرات درس مرحوم نائینی رو داره، نه تقریرات درس آغازی ها یا تقریرات درس مرحوم اصفهانی. اونا هم در حاشیه میرفته، مثلا خیلی چیز نبوده به نظرش، به نظرش درس مرحوم نائینی درس مهمی بوده از نظر مرحوم آی خویی. به همین دلیل آقای صدر خودش هم به آی خویی میگه مدرسه‌تون نائینی، میگه این از جزء مکتب نائینیه. وقتی آقای صدر میگه مدرسه‌تون نائینی یعنی آی خویی و اینا. بعد آقای صدر چون پیش این بزرگوارا پیش مرحوم آی خویی درس خونده، و حالا این چون من در جبه نجفی درس خوندم، نجفی ها معتقدن که قمی ها بی سوادن و این حرف جدیدم نیست، قدیم تر بوده، اینا معتقد بودن که اصلا قمی ها بی سوادن، به قمی ها اعتنا نمی کردن، و امام چون از مدرسه قم محسوب میشه، چون امام اصلا سابقه تحصیلات در نجف نداره، به همین دلیل اینا به زیاد به آراء امام اعتنا نمی کردن. البته من مواردی در آثار شهید صدر پیدا کردم که یقیناً از امام گرفته شده، حالا بعضی جاهاش یک اشاره یم داره ایشون، بعضی جاهاش نداره، ولی کن پیداست از امام گرفته شده. اینجا من نمیدونم واقعا آقای صد از امام گرفتن یا نه، هیچ ادعایی از این جهت ندارم، ولی امام یه بحثی اینجا میکنن که به یک معنایی بیان دقیق تره اون جامعه انتزاعیست که آی صدر ذکر میکنه، باش با یه بیان حالا دیگری، چون امام بالاخره تسلطشون در فلسفه متفاوته با تسلط آی صدر در فلسفه، درست آی صدر نابغه هست در فلسفه با اینکه خیلی درس کلاسیک نخونده و تدریس اصلا تقریبا نکرده، بالاخره انقدر فلسفه بلد بوده که تونسته فلسفه تونا بنویسه و برخی از کسانی که کارشون فلسفه بوده در قم در زمان حیات آقای صدر، همسن و سالای آقای صدر در قم، کتاب آقای صدر رو تدریس میکردن، حالا ایبام شاید نرسته باشه اسم ببریم، جناب آقای مصباح حفظه الله کتاب فلسفتونای آقای صدر رو زمانی تدریس میکردن که آقای صدر زنده بودن و آقای مصباح با آقای صدر اختلاف سنی ندارن، تقریبا هم سنن، یکی دو سه سال کوچیک و بزرگن، خیلی زیاد. با اینکه آقای مصباح حفظه الله خب در قم شاگرد فیلسوفی مثل علامه طباطبایی بوده، ولی آقای صدر شاگرد یک آقایی به نام آقای شیخ صدرا بوده در نجف که فلسفه بلد بوده ولی فلسفه درس نمیداده، چون در نجف نمیشده کسی فلسفه درس بده، کسی جرأت نمیکرد تو نجف فلسفه درس بده که. بعد آقای شیخ صدرا هم درس نداده به آقای صدر، آقای صدر مطالعه میکرده، خودش میرفته پیش شیخ صدرا رفع اشکال میکرده. با این همه آقای صدر فلسفهش خیلی قویه، اما خب بالاخره فلسفه آقای صدر فرق داره اصلا، یعنی توان فلسفیشون با یک کسی مثل امام که کار فلسفی کرده، تدریس فلسفه کرده، در حال نگاه فلسفیش خیلی دقیقه. امام اینجا یه بیانی دارد، این بیان هم در تقریرات درس ایشون که مثلا مدت آیت الله سبحانی حفظه الله نوشتن دا هست، هم در کتابی که خود امام دارند و بعد چاپ شد تحت عنوان مناهج الوصول این بیان حضرت امام آمده. من عبارات امام رو آوردم از کتاب مناهج الوصول ایشون که این عبارت ایشونه. ایشون در تصویر جامع اینجا یک بحثی میکنن، میفرمایند وقتی ما یک امر ترکیبی داریم که این امر ترکیبی در واقع از حقایق مختلفی ترکیب شده و این یک نوع اعتبار وحدت در موردش هست، در مورد اینها ایشون میاد یه توضیحی میده. حالا اینو دو قسم میکنه، قسم اولش به ما مربوط نیست که کثرت درش ملحوظه، قسم دوم که کثرت درش ملحوظ نیست. ایشون میفهمد وقتی یه مجموعه ای از حقایق رو به هم زمینه میکنیم، یه چیز درست میکنیم که به اون ما نگاه یک چیز داریم، اعتبارا اونو یک چیز میدونیم، در حالی که اون واقعا یک چیز نیست، مجموعه است از امور متفاوت. اونجا اون نامی که میگذاریم چگونه نامگذاری میکنیم، جامعی که تصور میکنیم چیست؟ امام این سوال مطرح میکنه. حالا این سوال رو برای اینکه روشن بشه یه بار مثل نماز رو در نظر میگیریم، یه بار یه چیز تکوینی مثل اتومبیل ماشین رو در نظر میگیریم. امام میفرمان نماز چیه؟ یه مجموعه است از نیت و ذکر و اعمال خاصی، رکوع، سجده، قیام، که اینها خودشون هر کدوم یه چیزی هن. نیت یه فعل قلبی است، ذکر یک لفظ، رکوع، سجده، قیام یک عمل بدنی است، یک فعل جوارحی است. این مجموعه امور متفاوت به منزله یک چیز در نظر گرفته میشه. ما میگیم نماز صبح، نماز ظهر، نماز صحیح، این مجموعه رو که در واقع امور متفاوتی هستن به عنوان یک چیز تلقی میکنیم. تو امور دیگه هم اینطور داریم، حالا این در تشریعیات نیست، فقط فرمان مثلا اتومبیل. اتومبیل چیه؟ یه مجموعه ایست از اجزا که اینا هر کدوم برای خودشون یه چیزی هم، یه فلزی مثلا به اشکال مختلف، فرض کنید موادی غیر فلز مثلا سرامیک در بعضی از قسمت‌های اتومبیل به شکل‌های متفاوت، یا مثلا مواد دیگری مثلا پلاستیک، پارچه، مثلا ابر، اینا به شکل‌های مختلف با هم ترکیب میشه، یه چیزی درست میشه، ما بهش میگیم ماشین به قول فارسی یا اتومبیل. یا خودرو. امام میفرمان ببینید اینجا یک حقایق متفاوتی است، اینا با همدیگه ترکیب شده. برای این ترکیب، برای این مرکب ما یک وحدتی در نظر میگیریم، به تعبیر ایشون مرکب اعتباری که وحدتی بر آن عارض شده است. ایشون میگه در این گونه موارد جامع چیه؟ مثلا تو ماشین، حالا به نماز و اینا کار نداریم، اول تو ماشین ما به چی میگیم ماشین؟ ایشون میگه خب این ماشین رو دقت کنید، یه ماده ای داره، همین فلز و سرامیک و پلاستیک و پارچه و همین موادی که به کار رفته در این ماشین، و یه هیئتی داره. اینجوری نیست که این مواد همینجوری بریزی کنار هم دیگه بشه ماشین، باید به یک شکل خاصی، به یک ترتیب خاصی اینا کنار هم قرار بگیره تا بشه یه خودرو، یه ماشین. پس یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره. اون کسی که اول بار ماشین درست کرد، اولین ماشینی که درست شد، که اون بابا اومد گفت اتومبیل یعنی خودش را میره، اتو یعنی خود، موبایل یا موبیل یعنی متحرک، اینکه خود رو گذاشتن تو فارسی ترجمه تحت لفظی همین اتومبیل دیگه، خودش را میره. من دیگه اسب و الاغ و اینا که تا اون موقع میبستن به این درشکه ها، این نمیخواد، بخواست بگن یه درشکه یه که خودش را میره. خب اون که این کارو کرد، یه مواد خاصی رو به کار برد که ممکنه توی اتومبیل های امروزی هیچ کدوم از اون مواد نباشه، یه هیئت خاصی داشت که ممکنه اصلا اتومبیل های امروزی خیلی به اون هیئت شباهتی نداشته باشه. ماشین های قدیمی دیدید توی فیلم ها، اون ماشین های اولیه که حد اکثر سرعتش مثلا 20 کیلومتر هم بود، 15 کیلومتر. خب این امام می فرمان این اتومبیل این برای چی وضع کرد؟ این یا کلمه خودرو رو برای چی وضع کرد؟ آیا برای این هیئت و ماده وضع کرد اون آقای وال مثلا مخترعش؟ قبلا اگر یادتون باشه تو حقیقت شرعیه گفتیم کسی که یک چیزی رو تولید میکنه خودش عرفاً حق داره که براش لفظی وضع کنه، و اولین استعمالی که میکنه از نظر عرف به منزله اعلام وضعه. وقتی اون میگه آقا اینا الان پرده رو برمیدارم شما اتومبیل رو ببینید، همین میگه اتومبیل رو ببینید، میگه آها اسم اینو گشته این چارچرخه، این درشکش رو گشته اسمش رو اتومبیل. امام میفرمان اگر این هیئتش عوض میشد، ببخشید اگر مادهش عوض میشد، آیا اون واضع اولیه دیگه میگفت اتومبیل نیست؟ مثلا اون در اتومبیل های قدیمی بخش زیادیش از چوب استفاده شده بود، چون درشکه ها از چوب بود دیگه، بخش زیادی از اتومبیل های قدیمی چوبی بود. الان تقریبا تو اتومبیل شما هیچ قطعه چوبی نمیبینید، حالا مگر بعضی اتومبیل های خیلی گرون قیمت در تزیینات داخلیش مثلا یه سفارش چوب بدن، ولی الان شما دیگه تو اتومبیل به صورت عادی قطعه چوبی نمیبینید. و این اتومبیل های قدیمی چوبی بود، خیلی از اجزای بدنه و این چیزاش. حالا مثلا اگر اون چوبا برمی داشتن جاش فلز میذاشتن، اون مخترع اولیه میگفت این دیگه اتومبیل نیست. امام میفرمان چرا؟ بازم میگفت اتومبیل. پیشو میفرمان پس در واقع ماده موضوعیتی در اینجا نداره، این لفظ در واقع برای یک هیئتی وضع میشه. حالا تعبیر امام، این تعبیر تعبیر دقیق فلسفی است، میفرمان ماده فانیه در هیئته، یعنی به ماده توجهی نمیشه، نگاه به سوی هیئته. هرچند هیئت قائم به ماده است، اصلا هیئت بدون ماده وجود نداره که، هیئت امر قائم به ماده است. ایشون تعبیرشون اینه: تکون الماده تو فانیتن فل هیئته و هیه، یعنی هیئت قائمتون بالمادته متحدتون معها، ماده فانی در هیئت، خود هیئت قائم به ماده است، متحد با ماده است. بعد میفهمون لحاظا لا یضر اختلاف المواد به شیئیت المرکب الکذایی، پس سیارت و سیارتون یعنی ماشین، مادامت صورتها و هیئتها محفوظه، من ای فلزن کانت مادتها، فالمادتو معفوظتون به نحو لابشرت، ماده لابشرت این هیئت نسبت به ماده، والعرض العریض یعنی به تنوعی که برای اون ماده متصوره، که حالا چوب باشه، فلز باشه، کامپوزیت باشه، هر چی میخواد باشه، اون ماده عرض عریضی داره. بعد امام میفرمان معنای مقصود من این نیست، یه وقت اشتباه نکنید، نه اینکه ملاحظه میکنیم در هیئت که ملاحظه نکرده ایم در موقع تسمیه، که ما ملاحظه نکرده این ماده رو، اصلا ما ماده رو ملاحظه نمی کنیم، اما دیگه این ملاحظه نکردن خودمون رو ملاحظه نمی کنیم. امام اینجا این توضیح رو میده: لا به معنا لحاظها کذالک فانه ینافی اللاب شرطیه، این لاب شرط یعنی نه اینکه ما ملاحظه نمی کنیم و به ملاحظه نکردن خودمون توجه داریم، یعنی اونو ملاحظه می کنیم، نه خیر، اصلا ملاحظه نمی کنیم و ملاحظه نکردن هم ملاحظه نمی کنیم، ما فقط به هیئت توجه داریم. بل به معنا عدم لحاظ فی مقام تسمیه الا للهیئه، فقط هیئت رو نگاه میکنیم، و المواد فانیتون فیها، انگار نه انگار مادهی مطرحه. و همین دلیل شما مثلا یه شکل که میکشی یا این ماشین کشیده، حالا اون ماده اون میخواد چوب باشه، فلز باشه، کامپوزیت باشه، هر چی میخواد باشه، اون فرق شیشه باشه، فرق نمیکنه که، شما میگی این ماشینه. امام میفرمان پس الفاظ در مرکبات اعتباری برای اون هیئت وضع میشه، ولو اون هیئت قائم به ماده است و به تعبیر امام متحد با ماده است، نه هیئت که وجود مستقل از ماده نداره که، میگه ولی در واقع لفظ برای ماده وضع نمیشه، اصلا ماده درش ملاحظه نمیشه. امام اینو در مورد نمازم تطبیق میکنه، در مورد عبادات هم تطبیق میگه، در عبادات هم در واقع لفظ برای اون هیئت وضع میشه، ماده درش به نحو لابشرته، یعنی ملاحظه نمیشه در مقام تسمیه، هرچند که اون هیئت قائم به این ماده است، یعنی این هیئت نماز قائم به همین افعال و اذکاری است که شما انجام میدین، یک هیئتی جدای از این افعال و اذکار، جدای از این مواد وجود نداره. اما امام میفرمان لفظ در مقام تسمیه، در مقام نامگذاری برای اون هیئت وضع میشه، لا به شرط نسبت به ماده. خب این تصویری که امام میکنن هیئت، که عرض کردم اول میان خیلی توضیح هم میدن روی ماشین، بعد فهین اذا نقول یمکن ان یقال ان الصلات عبارت عن ماهیت خاصه اعتباریه ماخوذه الان نحو لا بشر فانیت فیها مواد و خاصه مأخوذه کذاله. بعد از اینکه کلی راجع به ماشین توضیح میدن ایشون، میفهمن نمازم همینطوریه، یعنی یه ماهیت اعتباریه که در واقع هیئت درش ملحوظه، ماده لا به شرطه، نسبت به ماده لا به شرطه، ولو اینکه هیئت قائم به ماده است، ولو اینکه هیئت متحد با ماده است. مواد صلات چیه؟ ذکرون و قرآنون و رکوعون و سجودون، اینا مواد صلات. هیئتش چیه؟ هیئتها صورتون اتصالیتون خاصتون نسبتها الالمواد نسبت صورت الالماده. هیئت نماز همین صورت اتصالیه که شما این مجموعه افعال و اذکار و اینها رو به یه شکل خاصی، یه چینش خاصی پشت سر هم باید اتیان کنی، که البته اگر پشت سر هم نباشه نماز دیگه نیست دیگه. شما بگی الله اکبر، بعد مثلا بعد 2 ساعت بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعد 3 ساعت بری رکوع، اون دیگه نماز نیست. این هیئت اتصالیه یه هیئتی است که تا یه فاصله ای تا یه زمانی رو میپذیره، که حالا مثلا باید یه تتابع عرفی داشته باشه. میگم نمازه، آره امام همینو میگه. میگه ببینید اینجا، البته حالا این معناش چیز میشه، حالا یه بحث جلوتر رفته، این تعبیر شما جلوتره، فعلا در مقام تصویر جامعه این امام میفرما ببینید در واقع جامعه در الفاظ عبادات مثل جامعه در سایر مرکبات اعتباری میمونه. همین چیزایی که شما بهش میگید موبایل، لپتاپ، دوربین، دیتا پروژکتور، ایشون میگه همه اینا اگر دقت کنید مثلا ممکنه اینا همه موادشون با هم دیگه یکیه، همون موادی که تو این به کار رفته تو دیتا پروژکتور هم به کار رفته، ولی شما به این نمیگید دیتا پروژکتور، میگی موبایل، به اون میگی دیتا پروژکتور. چه فرقی داره؟ ما میگه فرقش در هیئتشه، که اون هیئت باعث میشه کارکردشون متفاوت هم میشه. البته یعنی اون کاری که دیتا پروژکتور میکنه این نمیتونه بکنه، کاری هم که این میکنه اون نمیتونه انجام بده، با اینکه به ظاهر مثلا موادشون ممکنه همون مواد باشه، پلاستیک و سیلیکون و نمیدونم فلزی که تو این هست همون هم توی اون به کار رفته، ولی اون با یه هیئت خاصی، این با یه هیئت دیگری. امام میفرما بنابراین در الفاظ عبادات هم ما همین باب داره میگیم، میگیم آقا الفاظ عبادات وضع شده برای یک ماهیت اعتباری که عبارت است از همون هیئت که نسبت به ماده لا به شرطه، که حالا اون هیئتی که ما در نظر میگیریم یه وقت هیئتی است که فقط در قالب یک فعل صحیح متصوره، یعنی اون هیئتی است که اون آثار کامل در واقع اون عمل رو داره، مثل اینکه مثلا فرض کنید شما لفظ ماشین، حالا ما به وضعش کار نداریم، لفظ ماشین فرض کنید فقط برای اون ماشینی به کار بره که را میره، اما اون ماشینی که از کار افتاده و دیگه را نمیره پش نگیم ماشین، به فرض ما صحیحی باشیم بگیم آقا ماشین، به اونی میگن که را بره، این که ماشین نیست بابا، این ماکته، شکل ماشینه، این که ماشین نیست، ماشین اینه که را بره، اتومبیل خودرو اونی که را بره، این که را نمیره که. اینجا هم اگر اینجوری در نظر گرفتیم، امام میگه ببینید اینجا هم که به فرض ماشین فقط مال ماشینی باشه که را میره، سالم باشه به اصطلاح در این حد که را بره، اگر اینجوری در نظر بگیرید که صحیحی باشید مثلا در لفظ ماشین، بازم هیئت در نظر گرفتید، هرچند اون هیئت رو در یک وضعیت خاصی در نظر گرفتید که در اون وضعیت یه آثار خاصی داره که ما بهش میگیم سالمه، صحیحه، را میره، یا اهم باشه بگه آقا ماشین فرق نمی کنه را بره یا را نره، ماشینه، حالا این ماشین خراب شده افتاده اون گوشه، ولی اینم ماشینه ولو این که خراب شده، یا به قول شما اون بچه هم که نماز میخونه ادا نماز در میاره تو نماز، ما بگیم اینم نمازه، یعنی اعمی باشیم بگیم نماز فقط نماز صحیح تام الاجزای و شرایط با اون توضیحی که دادیم نیست. نه خیر، نمازی هم که اجزایش تام و تمام نیست، شرایطش تام و تمام نیست، نمازه. امام میفرماد در همه احوال، چه شما صحیحی باشی چه اعمی باشی، لفظ نماز مثل لفظ ماشین، مثل لفظ نمیدونم موبایل، همه اینا برای هیئت وضع شده که این هیئت در واقع یه نوع ماهیت اعتباری است، حقیقتی که نداره، چون به لحاظ حقیقی این اجزا در خارج وجود دارن، ترکیب این اجزا یک حقیقتی ورای خود این اجزا از نظر فلسفی نیست. اون بحث معروف که شما شنیدید که آیا جامعه اصالت داره یا فرد، ببینید در اون بحث اگر نگاه شما نگاه فلسفی باشه که نگاه امام اینجا هست، جوابش معلومه، فرد اصالت داره، چون اصلا چیزی به نام جامعه از نظر فلسفی به معنای فلسفی کلمه نیست. ما آدم ها هستیم الان کنار همینجا قرار گرفتیم، این کلاس یا امر واقعی به معنای فلسفی کلمه که ما مثلا فرض کنید 20 نفر که اینجا هستیم یه چیز دیگری هم غیر ما به نام کلاس وجود داشته باشه که اونم برای خودش حقیقت داشته باشه از نظر فلسفی نیست. اما این سوال ما اون حالا من چه اینو گفتم میگم، این سوال که فرد اصیله یا جامعه، در اون جایی که مطرح میشه به نگاه فلسفی مطرح نمیشه، که اگر به نگاه فلسفی باشه خب معلومه فرد اصیله، به یه نگاه دیگری مطرح میشه که مقصود اینه که آیا اون اثر و کار کردی که این افراد دارند یه اثر و کار کردی برای مجموعهشون هم هست که غیر از اثر و کار کرده تک تکشونه؟ اگه اینجوری نگاه کنی میبینی بله هست. مثل اینکه شما اجزاء ماشین رو در نظر بگیری، این اجزا به تنهایی خودشون یه آثاری دارن، ولی اون اثری که بر ماشین مترتب میشه اثر مجموعه به ما هو مجموعه، ولو این مجموعه به ما هو مجموع به معنای فلسفی کلمه اصالتی در خارج نداره. اون بحث حالا بسته. حالا امام اینجا با اون نگاه فلسفی داره میفرماد، این که میفرماد ماهیت اعتباری به این مقصود، به این نگاه شون میگه خب این که اجزا هن، این هیئت یه امر اعتباریه، این هیئت اعتباری که ما در واقع برای اینها در ذهنمون درست میکنیم، این هیئت موضوع له لفظه با قطع نظر از موادش، این در نماز هم همینطوره، در ماشین هم همینطوره. این که عرض کردم ممکنه، عرض کردم اینجا رو نمیگم آقای صدر از امام رضوان الله علیه گرفته، ممکنه آقای صدر ساده سازی کرده این مفهومی که امام فرموده یه مقداری پیچیده تر از اینه که یه کسی که ذهن فلسفی نداره بتونه راحت اینو تصور کنه و مخاطبان آقای صدر در نجف اینها نوعا فلسفه نخونده بودن، برای همین یه مقداری برای آقای صدر شاید سخت بوده اینجوری بخواد بگه. ایشون اومده به اون ساده سازی که در بیان آقای حائری آمده که آقا یه جامعه انتزاعی ما داریم با او درست شده، این یا این یا این یا این یا این، اینجوری به صورت یایی درست شده، اینجوری تصویر کرده. بعد شاید این باز همه شایده ها، شاید این موقعی که مثلا تقریر می شده در دوره آقای هاشمی حفظه الله، اون وقت به اون تعبیر آقای هاشمی تقریر شده که یعنی بالاخره یه اجزایی داره که همشون دارن، یه اجزایی داره که مثلا مشروط به شرایطی است، اگر نباشه کلن ثابت میشه مثل قیام، یه اجزایی داره که مشروط به شرایطی است، اگر نباشه بدل طولی داره مثل وضو و غسل، یه اجزایی داره که مربوط به حالات شخص مأموره. اینجوری تعبیری که آقای هاشمی دارن یه چیز مرکبی درست کردن. یعنی ممکنه حالا این سه تا تعبیر، تعبیر آقای صدر در تقریر آقای هاشمی، تعبیر آقای صدر در تقریر آقای حائری و تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه رو برگردونیم به یه جا با یه تعبیری، ممکنه هم از سه تا تعبیر در نظر بگیریم. حالا این فرق خیلی، حالا ما در مقام اصرار بر این نیستیم که بگیم یه چیزه، بگیم نه سه چیزه مثلا. آقای صدر یه جا گفته جامعه بسیط به صورت انتزاعی، یه جا گفته جامعه مرکب، حضرت امام هم فرموده جامعه بسیط ماهیت اعتباری انتزاعیه و توضیح امام با توضیح آقای صدر کاملا متفاوته. به فرض اب نداره اینجوری هم میشه گفت. این بزرگوارها همه در مقابل مرحوم آخون در واقع این بحث رو مطرح کرده. مرحوم آخون یه چیزی گفت که بعد از اون خیلی محل بحث شد، با اون این بود که حتما بین افراد صحیح جامع وجود داره. چرا؟ گفت به خاطر اینکه همه افراد صحیح نماز اثر مشترکی دارن، مثلا اثرشون اسقاط اعاده و قضاست، اثرشون تحقق غرض نمازه. حالا غرض نماز هرچی میخواد باشه، تنها عن الفحشاء والمنکر، هرچی. این تعبیر مرحوم آخون که بین افراد صحیح اثر مشترکی هست پس جامع وجود داره، که نتیجهش این میشه که مرحوم آخون میگه چون بین صحیح و باطل اثر مشترکی نیست پس جامعی بین صحیح و باطل هم وجود نداره، باعث شد که این بحث مطرح بشه. آقا شما مگه فکر کردی که نماز مثل آتش و حرارت میمونه؟ علیت اونجوری داره که شما آمدی این بحثا رو اینجا مطرح میکنی که از وحدت اثر پی میبریم به وحدت مؤثر؟ اینا جاش اینجا نیست که، اینا در تکوینیاته. بعد در حل مشکل مرحوم آخون این بحثار آی سعد یا امام، چون همشون اول مطلب آخون رو میگن، اشکالات مطلب آخون رو میگن، بعد این راه حل رو میگن. من هم حواسم به ساعت نیست. خب انشالله فردا سعیمون اینه که بحث الفاظ عبادات رو تمام کنیم، چون فرض ما اینه که دوستان روز شنبه دیگه نمیان، ولی اگر دوستان شنبه می آیند بنده آمادگیشو دارم، ولی الان این که حالا من کار دارم میرم سفر بر میگردم، ولی انشالله تا جمعه من شنبه آمادگی دارم. اما چون به نظر میرسه همچین ریه تعطیل که هیچی طوفان تعطیل دمیده شده، ما فردا انشالله سعیمون این است که بحث عبادات رو تمام کنیم. البته همونطوری که قبلا عرض کردم، من بعضی از بحث‌ها، یعنی بعضی از انقلت و قلت‌ها و نظرات جانبی که مطرحه دیگه حذفش میکنم، فقط به اصل بحث میپردازم که انشالله فردا جمعش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.